به عنوان قوم خدا با هم جمع میشیم و در این فضای مجازی خداوند رو میپرستیم و خیلی خوشحالم که امروز باز این فرصت رو خداوند به ما داد. خب در ادامه پیغام هایی که در چند هفته گذشته داشتیم و همطور که میدونید در شورای کلیسای همگام امسال سال شاگردی اعلام شده و همکاران من خادمین خدا در کلیسای ICF هم در چند هفته گذشته در مورد ابعاد مختلف شاگردی تعالیم بسیار زیبایی رو دادن، امروز هم باز پیغامی که من خدمت شما عزیزان ارائه خواهم کرد در مسیر شاگردی هست و یک بعد دیگه مفهوم شاگردی رو که در کلام خود روش تاکید شده سعی میکنم و از کلام خدا این بعد رو یه مقدار باز بکنم، کمی در مورد این بعد از شاگردی با هم دیگه تفکر کنیم. خب وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم، کتاب پیدایش، در همون ابتدای پیدایش میبینیم که وقتی خدا جهان رو میآفرینه، در همون ابتدای پیدایش آفرینش جهان میخوانیم که خدا نور رو میآفرینه و کلام خدا میگه خدا دید که روشنایی نیکوست، نور نیکوست و خدا روشنایی از تاریکی جدا کرد. در خلقت خدا که از اولین کارهایی که خدا انجام میده جدا کردن هست، روشنایی رو از تاریکی جدا میکنه. دو تا پدیده که مانعت الجمعن، نمیتونن با هم باشن، کنار هم باشن و خدا روشنایی رو از تاریکی جدا میکنه. و باز جلوتر میبینیم که خدا فلک رو وقتی که میآفرینه آبهای زیر فلک رو از آبهای زیر فلک، از بالای فلک زیر فلک جدا میکنه. باز اینجا یک جدایی هست و خدای کتاب است، خدایی است که از همون ابتدا جدا میکنه در خلقت خودش. و کمی وقت که جلوتر میایم میبینیم که خدا در این خلقتی که سقوط درش اتفاق افتاده، گناه و فساد و انحطاط وارد شده، خدا برای احیای این خلقت نقشه ای داره، هدفی داره، برنامه ای داره و قومی رو برای خودش خدا شکل میده، جدا میکنه که توسط این قوم دوباره خلقت خودش رو احیا بکنه. ولی از همون ابتدا باز میبینیم خدا اشخاصی رو جدا میکنه، در اون نقشه نجات خودش برای احیای آفرینش خودش افرادی رو جدا میکنه. خدا ابراهیم رو جدا میکنه، از اون میگه که از اور کلدانیان بیرون بیا، رها کن اونجا رو، و او از گذشته خودش، از فرهنگی که درش بزرگ شده، نیاکان خودش، سنت‌های فکری و مذهبی قوم خودش جدا میشه، به جای جدیدی میره و زندگی تازه رو شروع میکنه. و در فرایند شکل‌گیری قوم خدا، قوم اسرائیل، ما میبینیم که خدا وقتی شریعت رو وقتی به اونها میده تاکیدش این هست که اونها باید جدا باشن و اساسا یکی از هدفهای شریعت این بود که قومی رو به وجود بیاره که شیوه زندگیشون و ارتباطشون با خدا و کل هستیشون به گونه‌ای بود که کاملا متفاوت بود، جدا بود از اون چه که در ملل اطراف میگذشت. و تمام شریعت روی موضوع داشت تاکید میکرد که اونها قومی جدا هستند، با خدای مقدس روبرو هستند و باید جدا باشن. و قوانین شریعت که شامل قوانین اجتماعی، قوانین اخلاقی، آیین‌های پرستش بود، همه و همه قوم خدا رو جدا میکرد، متفاوتشون میکرد، متمایزشون میکرد. و خدای کتاب مقدس اینجا قوم خودش رو کاملا جدا میکنه. در کتاب لاویان باب 11:44 خدا میگه پس شما مقدس باشید چون من قدوسم. من چون خودم خدای مقدسی هستم، شما هم باید مقدس باشید. و یکی از معانی کلمه مقدس جدا بودن هست. علاوه بر پاکی اخلاقی و طهارت و کاملیت، یکی از معانی کلمه مقدس جداست. و خدای کتاب مقدس خدایی است که از خلقت خودش کاملا جداست، یک خدای فراباشنده است، از خلقت خودش کاملا متفاوت و جداست. و حالا او قومی رو برای خودش جدا میکنه که اونها هم از این خلقت سقوط کرده باید جدا باشن مثل خودش. و قوانینی که به اونها میده و حضور او در میان این قوم باعث میشه که اونها جدا باشن. شیوه زیستی که اونها در پیش میگیرن بر اساس شریعت باعث میشه که اونها از این دنیا، از این جهان جدا باشند. و باز این خدای جدا کننده که در کتاب پیدایش نور از تاریکی جدا میکنه، قوم خودش رو میخواد که جدا باشن. در کتاب خروج باب 19 آیه 5 میخونیم که باز خدا تاکید میکنه به قوم خودش که اونها خاص هستن، مال او هستن و جدا هستن. 19:5 حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمعی قوم ها ملک خاص من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آن من است، شما بر من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. ملک خاص من خواهید بود، مملکتی از کاهنان و امتی مقدس، امتی جدا، ملک خاص من. قوم اسرائیل ملک خاص خدا بودن و برای اینکه ملک خاص خدا بودن باید جدا می بودن از ملت های دیگه‌ای که هر گونه‌ای که می‌خواستن زندگی می‌کردن و شیوه زیستشون بر اساس قوانین این دنیای سقوط کرده بود، ولی خدا قومی رو جدا کرده که ملک خاص او هستند و بعد مقدس باشن، باید جدا باشن. باز در بین همین قوم او گروهی رو جدا میکنه تحت عنوان کاهنان. اونا دوباره جدا هستن از قوم، اونا وظایف خاصی دارن، اونها باید قربانی ها بگذرونن، اونها باید شریعت رو به قوم تعلیم بدن. و باز اونها از قوم، در این حال که قوم خدا خودش جداست از ملل دیگه، باز در بین قوم خدا این خدای جدا کننده گروهی رو جدا میکنه که اینها حالا باید در یک رابطه خاص با خدا قرار بگیرن و جدا باشن برای انجام اون چیز خاصی که خدا بر اونها در نظر گرفته. ظروف خانه خدا مقدس خوانده میشن، اون خیمه‌ای که خیمه ملاقات بود، خیمه‌ای که باید در اونجا قربانی ها گذرونده میشد، مذبح در اونجا قرار داشت. خدا میگه ظروف این خیمه مقدسن، یعنی جدان. اون ظروف در واقع اون مذبح برنجین خودش به خودی خود یک چیز عجیب و غریب نبود که ازش نور ساطع بشه، بلکه مقدس بودن به معنی این بود که جدا شده بود برای یک کار خاص، برای که قربانی ها برای اون گذرونده بشه، و این ظروف مقدس بودن برای کار خدا. پس میبینیم خداوند مرتب جدا میکنه، قومش رو جدا میکنه، در بین قوم خودش گروهی رو جدا میکنه، اشیایی رو جدا میکنه و خدای جدا کننده است. و در واقع قوم خدا برای اینکه تبدیل به اون چیزی بشن که خدا از اونها میخواد، باید از محیط خودشون جدا میشدن، باید از ملل دیگه جدا میشدن، برای اینکه اون هدفی که خدا بر اونها در نظر داشت، اون هدف تحقق پیدا کنه. و بعد میرسیم ما به عهد جدید. خداوند ما عیسی مسیح وقتی خدمت خودش رو شروع میکنه، شاگردان رو دعوت میکنه از او پیروی بکنن، ولی از همون ابتدا وقتی شاگردان رو دعوت میکنه، اونها رو دعوت میکنه که جدا بشن از زندگی گذشتهشون، از محیطشون، از کارشون، از فضای فکری، فرهنگی و مذهبی دوران خودشون، تا بتونن او را پیروی بکنن. در انجیل لوقا باب 5 وقتی که به کنار دریا میره، شاگردان دارن ماهیگیری میکنن، معجزه عجیبی اونجا انجام میشه و در پایان این معجزه میبینیم شاگردان رها میکنن، ماهیگیری رو رها میکنن، شغل خودشون رو رها میکنن، به یک معنا خانواده خودشون رو رها میکنن و یک زندگی کاملا تازه رو شروع میکنن، جدا میشن از گذشته و پرتاب میشن به یک زندگی کاملا جدیدی که مسیح اون رو خونده. در همین انجیل لوقا باب 5 زمانی که مسیح لوقا رو میبینه که یک لاوی بود، ولی متاسفانه به عنوان یک لاوی به جای اینکه وظایف کهانتی خودش رو انجام بده، تبدیل به باجگیر شده بود، خراجگزار شده بود، کلام خدا میگه که بر خراجگاه نشسته بود و مسیح به او میگه که دنبال من بیا. او را گفت از پی من بیا. لاوی برخواسته همه چیز را ترک کرد و از پی عیسی روان شد. برخواست، همه چیز را رها کرد، ترک کرد و از پی عیسی رفت. جدا میشه. لاوی از اون منصب خراجگیری خودش جدا میشه. از گذشته خودش به عنوان یک فرد گناهکار جدا میشه. جدا شدن اینجا هست و در شاگردی عیسی مسیح یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته جدا شدن هست. فرد باید جدا بشه از گذشته است، از شیوه زیستش، از شیوه تفکر گذشته است، از عادت‌های فکریش، از عادت‌های شخصیتیش، از آنچه که سنت باطل نیاکان هست به او رسیده، از همه اینها باید جدا بشه تا بتونه اون شیوه زیست جدیدی رو در پیش بگیره که مسیح از اون میخواد. در واقع در این جدا شدگی که مسیح در شاگردی از شاگردان میخواد، دو تا اتفاق میفته. شاگردان جدا میشن از دنیای گذشته، خلقت کهنه، جدا میشن برای یک چیز جدید، برای اینکه پیرو مسیح باشن، از او بیاموزن و شبیه او بشن، وارد خلقت تازه بشن. پس در این جدا شدن، یک جدا شدن از گذشته هست و معنای دوم این جدا شدن، جدا شدن برای یک هدفی هست. ما جدا میشیم از چیزی تا برای یک چیز والاتر تخصیص پیدا کنیم، خودمون رو وقف یک چیز خیلی عالی‌تر بکنیم. در موعظه سر کوه، انجیل متی باب 5، عیسی مسیح وقتی که در مورد جامعه الهی صحبت میکنه، اون در پادشاهی خدا اومده، شاگردان حالا باید در این پادشاهی زندگی کنن، قوانین پادشاهی خدا رو وقتی میگه، توضیح میده که شما نور جهان هستید. وقتی این شیوه جدید زندگی که من به شما میگم در پیش بگیرید، دشمنان خودت رو ببخشید، محبت کنید و خیلی چیزهای عالی دیگه که در موعظه سرکو گفته میشه، عیسی مسیح تاکید میکنه وقتی چنین زندگی کنید، شما نور جهان خواهید بود. و وقتی که قوم خدا بخوان نور جهان باشن، از تاریکی جدا هستن، همونطور که خدا در پیدایش نور رو از تاریکی جدا میکنه، در خلقت تازه خدا هم قوم خدا که نور خدا هستن باید جدا باشن از تاریکی. اونا هم از تاریکی جدا میشن و خدا نور رو جدا میکنه، قوم خودش رو جدا میکنه. یک مثالی از دنیای امروزی خدمتتون بیارم، برای اینکه این موضوع برای ما بیشتر باز بشه. خب در خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا میرن مسئولین آموزشی دنبال کودکانی که تیزهوش هستن، بهره هوشی خیلی بالایی دارن، اونها رو جدا میکنن و تحت آموزش‌های خاص قرار میدن، چون قد بهره هوشیشون بالاست که در اون مدارس عادی با اون روش‌های عادی آموزش بهره زیادی از آموزش نمیبرن، حوصله‌شون سر میره و پتانسیل خیلی بالایی دارن که اگر تحت آموزش خاصی قرار بگیرن میتونن در آینده اندیشمندان بزرگ و دانشمندان بزرگی بشن. ولی این بچه رو اول جدا میکنن، از یک محیطی جدا میکنن و در یک محیط خاصی قرار میدن، محیط خاصی که در اونجا نوع آموزش، معلمینی که اونجا هستن، برنامه ریزی درسی، همه به شکلی است که اونها رو تبدیل میکنه به اون چیزی که بر میزان آموزشی هدفشون هست. پس این کودکان تا جدا نشن از یک محیط خاصی و در یک محیط خاصی قرار نگیرن که پتانسیل های اونها رو بالفعل بکنه، تبدیل به اون چیزی نمیشن که توان و قابلیت شدن. پس جدا میشن از یک محیطی و برای یک هدف خاص در یک محیط دیگه قرار میگیرن. یک فوتبالیست رو در نظر بگیرید که بازیکنی در یک باشگاهی بازی میکنه، تصور کنید در فوتبال انگلستان مثلا در تیم تاتنهام بازی میکنه و خب مربی تیم ملی چشمش میفته به یک بازیگری، چشمشو میگیره که مثلا میتونه دفاع چپ خیلی خوبی باشه، دعوتش میکنه به تیم ملی. از لحظه که یک بازیکن به تیم ملی دعوت شد، خب خیلی باز مسئولیتش سنگین میشه، او جدا میشه از یک فضایی و بعد خودش کاملا وقف این بکنه که به عنوان یک بازیکن تیم ملی با در یک سطح جدیدی بازی بکنه، در یک سطح جدیدی خودش رو وقف اون چیزی بکنه که یک مربی تیم ملی میخواد یا کشور میخواد. در واقع جدا میشه از یک جمعی برای تمرکز بیشتر، برای وقف بیشتر، تخصیص بیشتر، برای یک هدف والاتر. و وقتی عیسی مسیح شاگردان خودش رو دعوت میکنه، اونها رو جدا میکنه از یک شرایطی که اگر در اون شرایط بمونن نمیتونن تبدیل به اون چیزی بشن که عیسی مسیح میخواد، تا اونها متمرکز عیسی مسیح باشن، تعالیم او باشن و شیوه زندگی جدیدی که شیوه زندگی شاگردی هست، تا اون چیزی که هدف مسیح برای زندگی اونها هست در زندگی اونها تحقق پیدا کنه. پس دعوت شاگردی به معنی جدا شدن از گذشته است، جدا شدن از شیوه زندگی گذشته و محیط است. و شاگردان برای اینکه مسیر رو پیروی کنن باید از ارزش‌ها و شیوه های تفکر گذشته کاملا جدا بشن. وقتی مسیح میگه دنبال من بیا، به معنای رها کردن گذشته و رفتن به عیسی مسیح هست. پس رها کردنی هست در شاگردی، جدا شدنی هست، وگرنه نمیشه دنبال عیسی مسیح رفت. در انجیل لوقا باز باب 9 آیات 57 بعد میبینیم وقتی اشخاصی میخوان مسیح رو پیروی بکنن و مسیح باز اونها رو دعوت به شاگردی میکنه، اونها اولویت هایی دارن، هدف های دیگه ای برای زندگیشون دارن، هدف هایی که وقتی میخونیم اتفاقا خیلی هم مشروع هن، خیلی هم اخلاقی هن. شخصی میگه که پدر من مرده، اجازه بده برم من دفنش کنم بعد میام دنبال تو. ولی مسیح میگه بذار مردگان مردگان خودشون دفن کنن تو دنبال من بیا. یا فرد دیگه میگه اجازه بده اول برم از پدر مادر خودم خداحافظی کنم بعد دنبال من بیا. باز مسیح تاکید میکنه کسی که اولویت ها و ارزش ها چیز دیگه ای هستن نمیتونه وارد پادشاه خدا بشه، پیرو من باشه، شاگرد من باشه. به عبارت دیگه عیسی مسیح میگه که برای پیروی او باید اشخاص ارزش ها، اولویت ها و همین چیزایی که علاقه قبلیشون بود کنار بگذارن، وگرنه نمیتونن شاگرد او باشن. نمیشه، مانعت الجمع هستن اینها. شما نمیتونید اولویت ها و ارزش ها و دلبستگی ها و دلنگرانی های دیگه ای داشته باشید و همزمان بخواید که با تمام وجود خودتون رو وقف شاگردی عیسی مسیح کنید، چون شاگردی عیسی مسیح به معنای وقف کامل خودتون به این هدف است، به عیسی مسیح است، به روش زندگی است که او داره به شما ارائه میکنه. و مسیح به اونها میگه، میگه برید فکراتونو بکنید بعد بیاد شاگرد من بشید. نمیشه. اگر میخواید با این اولویت ها و ارزش ها شاگرد من بشید، نمیشه. من روش من این هست، دوست داشته باشید دوست نداشته باشید، روش من این است. جدا میشید کامل، نه فقط جدای از محیط، بلکه جدا شدنی که درش ارزش‌ها، اولویت‌ها، طرز فکر و درون شما هم باید یک جدایی در درون شما اتفاق بیفته و اون زمان هست که میتونید دنبال من بیاد. برای همین هست که مسیح وقتی در مورد صلیب هم صحبت می‌کنه که اگر کسی می‌خواد منو پیروی کنه، بعد صلیب خودش رو برداره و دنبال من بیاد. صلیب به معنای جدا شدن از گذشته است. صلیب به معنای مرگ انسانیت کهنه است. تمام شدن خلقت کهنه است و شروع یک خلقت تازه است و بدون صلیب ما نمیتونیم وارد پادشاه خدا بشیم و در معیارهای پادشاه خدا زیست بکنیم. برای همین مسیح میگه اگر کسی میخواد شاگرد من بشه، باید هر روز صلیب خودش رو برداره و دنبال من بیاد، چون صلیب یعنی مرگ انسانیت کهنه و تمام شدن اون دنیای گذشته، جدا شدن از اون و وارد شدن به یک فضای جدید. عیسی مسیح نه فقط فردن فرد اشخاص رو دعوت میکنه شاگردان بشن، بله او ما رو به شکل فردی دعوت میکنه که شاگرد او بشیم، ولی وقتی دور هم جمع میشیم به عنوان جمع شاگردان، کلیسا رو اگر ما جمع شاگردان مسیح تعریف بکنیم، از جمع شاگردان خودش کلیسا هم انتظار داره که حالا به عنوان جامعه الهی از دنیا جدا باشه. همونطور که در انجیل متی اشاره کردیم، نور جهان باید باشه جمع الهی و کاملا از دنیا خودش رو جدا کنه برای اینکه در خلقت تازه اون هدف جدید رو پیروی کنه. برای همینم کلیسا تشبیه شده به عروس مسیح. عروس کسی است که خودش رو جدا میکنه. عروس کسی است که فقط منتظر داماده، عشقش مال داماده. اون خیشتنداریش، پاک دامنیش، زندگی پاکش همش برای اینه که باید به یک نفر بپیونده. برای همین در کلام خدا عروس مسیح تشبیه شده کلیسا. عروسی که باید خودش رو پاک نگه داره، جدا نگه داره، برای اینکه روزی داماد میاد و او رو نزد خودش میبره. در اون مفهوم عروس هم ما این مفهوم جدا شدگی رو میبینیم. عروس جداست. عروس با دیگران کاری نداره، با مردان دیگه کاری نداره. او منتظر داماد بیاد و او رو ببره. به قول حافظ، عجوزه هرا هزار داماد نیست، بلکه فقط منتظر آمدن یک داماد هست. بنابراین در این مفهوم عروس هم که عهد جدید روش تاکید میکنه، ما مفهوم جدا شدگی و پاکی رو میبینیم. در دوم قرنتیان باب 6 آیه 17 پولس اینطور میگه: از میان ایشان بیرون آیید، جدا شوید، هیچ چیز نجس را لمس نکنید، من شما را خواهم پذیرفت. البته از اشعیا باب 52 داره پولس نقل قول میکنه، ولی تأکیدی است که برای کلیسای خداوند در قرنتوس داره. از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. کلیسا باید جدا بشه. پولس داره به کلیسای قرنتوس میگه که شما باید از این شهر قرنتوس که درش بت پرستی، زنا، افکار انسانی، بی بندوباری و هزار جور فساد هست، باید از این فاصله بگیرید. حالا مشکلات دیگه هم در کلیسا بود که کلیسا باید از اون خارج میشد، ولی اینجا در مورد جدا شدنی که در اشعیا 52 هست که خدا از قوم خودش میخواد که جدا بشن از اون چیزی که ناپاک هست، اینجا هم داره در واقع تاکید میکنه پولس رسول با اشاره به اشعیا 52: از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. این دعوت کلیساست، این جدا شدگی. پس شاگردان مسیح باید این موضوع جدا شدن رو درک کنن، چون بدون این جدا شدن اصلا شاگردی ممکن نیست. کلام او جدا میکنه، کلام مسیح ما رو جدا میکنه، دعوت او ما رو جدا میکنه از گذشتمون، از دنیا و محیطی که درش هستیم، ما رو جدا میکنه که هدف مسیح برای زندگی ما در اینکه شاگرد او بشویم تحقق پیدا بکنه. در واقع وقتی ما شیوه زندگی رو که مسیح از ما میطلبه در پیش میگیریم، خواه ناخواه از دنیا جدا میشیم. وقتی که ما در پیروی از مسیح بر اساس ارزش‌های پادشاه خدا، ارزش‌های موزه سر کنچه که مسیح از ما خود زندگی می‌کنیم، و به جای تنفر محبت اصل حاکم از زندگی ما هست، به جای انتقام بخشیدن اصل حاکم از زندگی ما هست، به جای بی‌بندوباری جنسی خیشتنداری و پاکی حاکم از زندگی ما هست، به جای خودخواهی روحیه فداکاری بر زندگی ما حاکم است، خود این ویژگی‌ها ما رو جدا می‌کنه. بله، ما از دنیا جدا میشیم، ولی وقتی که این شیوه زندگی رو در پیش میگیریم، این ویژگی ها اصلا ما رو جدا میکنه. ما تبدیل به قومی میشیم که متفاوتیم، جدا هستیم، چون داریم این ارزش ها رو زندگی میکنیم. این ارزش ها در زندگی ما نمود پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. پس ما خود به خود جدا میشیم و شاگردی بدون جدا شدن معنا نداره. و این جدا شدن است که منجر به متفاوت بودن میشه. ما جدا میشیم و بعد متفاوت میشیم وقتی این شیوه زیست رو به پیش میگیری. اینجا عیسی مسیح در انجیل متی باب 10 آیات 34 به بعد میگه: من شمشیر رو بردم، من فقط پیام‌آور صلح بلکه شمشیر هستم. عیسی مسیح وقتی که میاد اول جدایی هست، شمشیر هست. میگه پدر از فرزندش، عروس از مادر شوهر خودش جدا میشن، چون آنچه که مسیح میخواد انجام بده، اگر ابتدا یک انفصالی، گسستی، جدایی انجام نشه، آنچه که مسیح میخواد انجام نخواهد شد. پس اول عیسی مسیح میگه من شمشیر میارم. خب برای ما شاید خیلی عجیب باشه که عیسی مسیح پیامبر صلح، آرامش، سلامتی، بله، ولی تا ابتدا یک جدایی انجام نشه، آنچه که مسیح در پیش هست در ما و در کلیسا تحقق پیدا نخواهد کرد. مطابق اون شعر مولانا، عیسی مسیح تو که برای وصل کردن اومدی، نه برای فصل کردن. بله، ولی اول فصلی هست که وصلی انجام بشه، یک فصل و گسستنی انجام میشه که ما بعد بتونیم با خدا اون سلامتی و صلح و پیوستگی رو داشته باشیم و بعد در جامعه جدید الهی بتونیم اون خلقت تازه باشیم که خدا از ما میخواد. پس اول فصلی هست و بعد وصلی هست، گسستی هست که بعد بتونیم چیزی که خدا میخواد در ما انجام بده. کلام خدا هم به شمشیر تشبیه شده. خیلی جالبه، عبرانیان باب 4 آیه 12 کلام خدا رو به شمشیر تشبیه میکنه. میگه کلام خدا میگه شمشیر برنده است، دودم و تیزه که میبره. بله، یکی از عملکردهای کلام خدا این است که جدا میکند. در همون عبرانیان باب 2 میگه جدا میکند نفس و روح را، استخوان و مغز استخوان را جدا میکنه. کلام خدا تشبیه شده به یک شمشیر تیز برنده و کار کلام خدا این است که میبره ما رو از گذشتمون، میبره چیزایی که در ما اضافی است و مال خلقت کهنه است و انسانیت کهنه است. کلام خدا اون شمشیر میبره. و تصویر خیلی زیبای دیگه که در کتاب مکاشفه میبینیم، عیسی مسیح وقتی که بر یوحنا آشکار میشه، مکاشفه باب 1، تصویر خیلی پرجلالی از مسیح میده، ولی که از زیباترین وجوه این تصویر میگه از دهان او شمشیر برنده دودمی بیرون میآمد. این شمشیر برنده دودمی که از دهان عیسی مسیح بیرون میاد کلام اوست. کلام مسیح شمشیر برنده است عزیزم، میبره ما رو از دنیا جدا میکنه، ما رو از خودمون جدا میکنه، ما رو از تعلق خاطرات اضافی جدا میکنه، شمشیر برنده دودم. و وقتی که مسیح با اون هفتا کلیسای مکاشفه صحبت میکنه در بابای 2 و 3، میبینیم که کلامش کلام برنده است، شمشیر دودمی است که از دهانش بیرون میاد و به کلیسا میگه اینو باید ترک کنی، از این باید توبه کنی، اینو باید کنار بذاری. میبره مسیح کلامش و کلام خدا هم تشبیه شده به شمشیر برنده تیزی که جدا میکنه ما رو از دنیا و چیزایی که اضافی در ما هست، اونها رو جدا میکنه. دعایی از کلام خدا میخوام بخونم، آیات به نظر من خیلی عجیبی است، شاید از این آیات گاهی اوقات ما سریع رد میشیم. یکی از این آیات باز در مورد جدا شدن هست، ولی جدا شدنی که در کلیسا انجام میشه. بله، کلیسا جدا میشه از دنیا، میشه قوم الهی، ولی اینجا میبینیم که پولس رسول داره اندرزی به کلیسای قرنتوس میده که باز در درون کلیسا هم مثل اینکه کلام خدا باید ببره، شمشیر کلام خدا باید ببره، باید اونجا هم یه جدایی باشه. به این آیات توجه کنیم. اول قرنتیان 5:11 رو اول میخونم. اندرز او هست به ایماندارانِ قرنتوس که در اونجا متأسفانه ایماندارانی بودن که رفتار شایسته نداشتن، ایماندارانی بودن که شاگردان واقعی مسیح نبودن. اینطور میگه: با کسی که خود را برادر میخواند اما بی‌عفت یا طماع یا بت‌پرست یا ناسزاگو یا میگسار یا شیاد است معاشرت نکنید و با چنین کسی هم سفره هم نشوید. خیلی عجیبه، این رو پولس رسول میگه که به همین قرنتیان باب 13 اول قرنتیان رو نوشته در مورد محبت. محبت حلیم است، مهربان است، همه را میپذیرد. بله، همین ها هست، ولی میگه اگر در کلیسا کسی هست که خود را برادر میخواند، برادر نیست، خواهر نیست، خودش را میخواند، ولی بی‌عفت، طماع، بت‌پرست، ناسزاگو، میگسار یا شیاد است، با اون معاشرت نکنید، خودتون رو جدا کنید، با این شخص نباید معاشرت کنید. آیه خیلی عجیبی است عزیزان. همه برای در کلیسا آغوش همه باید نسبت به همه باز بشه، آمین. کلیسا بدن مسیح، جامعه محبته، ولی پولسی که نگران اینه که اندک خمیرمایی کل خمیر رو مخمر می‌سازه، به قرنتیان هشدار میده که اندک خمیرمایی میتونه کل خمیر رو مخمر کنه. حواستون به خمیرمایی باشه. خمیرمایی را دیدید رحم نکنید، دور کنید از کلیسا، از بین خودتون دور کنید. اینجا میگه اگر برادری چنین وضعیتی داره با اون معاشرت نکنید. اینجا باز به نظر من این کلام خداست که مثل شمشیر میبره، در خود قوم خدا هم کلام خدا میبره، در بین کلیسا هم داره کلام خدا میبره. میگه با این شخص معاشرت نکنید، کاری باش نداشته باشید، خود را برادر میخواند، خودش فکر میکنه برادره، ولی شخصیت، شیوه زیستش، نه اینکه ما فرض میکنیم، حدس میزنیم، قضاوت میکنیم این شخص در گناه، نه، میگه شیوه زندگیش نشون میده، بی‌عفت، طماع، بت‌پرست، ناسزاگو، میگسار، شیاد. میگه با این شخص اصلا شما صحبت نکنید، معاشرت نکنید، هم سفره هم نشید. میبره کلام خدا. کلام پولس اینجا اون رسول خدا من که داره کلام خدا رو بیان میکنه، حتی اینجا میبینید در داخل کلیسا هم کلام خدا جدا میکنه. وقتی وضعیتی است که خمیرمایه ممکنه شاگردان رو مخمر کنه، وضعیت بدی که میتونه تاثیر بدی بر جامعه ایمانی بگذاره، کلام خدا میبره. یا در رساله دوم تسالونیکیان باب 3 آیه 6 باز وضعیت مشابهی پیش اومده: ای برادران، به نام خداوند عیسی مسیح به شما حکم می‌کنیم که از هر برادری که کاهلی پیشه کرده است و مطابق تعلیمی که از ما گرفته اید رفتار نمی‌کند دوری کنید. کلیسای تسالونیکی وضعیت خاصی داشت، گروهی بودن که می‌گفتن عیسی مسیح همین امروز میاد و به خاطر تاکید بیش از حد بر بازگشت مسیح می‌گفتن پس نباید کار بکنیم و مردم رو تشویق میکردن کار نکنن، خودشون کار نمیکردن و خانواده‌هاشون گرسنه میموندن، شهادتی بدی برای کلیسای مسیح میدن. که بعد پولس اونجا مجبور میشه در باب دوم رساله دوم تسالونیکیان توضیح بده که آمدن عیسی مسیح یک پیش نیازهایی داره که اتفاقاتی خواهد افتاد، نشانهایی خواهد بود. بعد میگه حالا اگر برادرانی هستند که اینجنی کاهلی پیشه کردن مطابق تعلیمی که از ما گرفتید رفتار نمیکنن، از اونها دوری کنید. اینا برادرن، در کلیسا هستن، در بدن هستن، همه اینها سر جاشه، ولی میگه از اینو دوری کنید. یک جدا شدنی اونجا هست. باز کلام خدا در خود کلیسا هم جدا میکنه، نه فقط ما رو از دنیا جدا میکنه، بلکه در درون کلیسا ما رو از همدیگه گاهی اوقات جدا میکنه، برای اینکه خمیرمایه ناسالم میتونه کل خمیر رو مخمر کنه. و باز اینجا داره کلام خدا ما هشدار میده که باید در داخل کلیسا مواظب باشیم اگر چنین اتفاقاتی هست جدا کنیم خودمون رو، چون ما برای چیز خاصی جدا شدیم و شرایطی که از خودمون رو حتی باید جدا کنیم از آنچه که خمیمه است. البته عزیزان شاگرد عیسی مسیح روی موضوع میخوام تاکید کنم، تارک دنیا شدن نیست. به این معنا نیست که ما خودمون رو از جهان جدا میکنیم. ما مأموریتی داریم. عیسی مسیح ما رو به دنیا میفرسته که پادشاهی خدا رو اعلام کنیم، آمدن پادشاهی خدا رو اعلام کنیم، بشارت خبر خوش رو بدیم. ولی برای اینکه شاگردان برن و در دنیا تغییر ایجاد کنن، اول باید جدا بشن، تغییر بکنن و بعد دوباره برن. وقتی در متی باب 28 میخونیم رفته همه ملت‌ها رو شاگرد بسازید، اینها اشخاصی هستن که میتونن دنیا رو تغییر بدن، شاگرد بسازن که خودشون شاگرد شدن، اشخاص تبدیل یافته هستن، در زندگی با عیسی مسیح تبدیل شدن، تغییر کردن، حالا به اون اشخاص تغییر یافته میتونن دنیا رو تغییر بدن. همون کاری که شاگردان در قرن اول کردن، هر جا که میرفتن همه جا به هم میریخت، کلیساها تأسیس میشد، اشخاص عوض میشدن، چون واقعا تغییر کرده بودن، خلقت تازه رو اشخاص میتونستن در شاگردان ببینن. پس برای اینکه ما بتوانیم دنیا رو تغییر بدیم، برای اینکه بتونیم مأموریت خودمون رو انجام بدیم، برویم و همه ملت‌ها رو شاگرد بسازیم، اول باید جدا بشیم. همونطور که شاگردان مسیح متی از خراجگاه بیرون اومد، پتروس ماهیگیری رو و خانواده رو رها کرد، جدا شدند، با عیسی مسیح مدت‌ها زندگی کردن، تبدیل شدن و چون جدا شده بودن تونستن تبدیل به اون چیزی بشن که عیسی مسیح می‌خواد. خدمتتون گفتم جدا شدن از و جدا شدن برای. ما جدا میشیم از دنیای کهنه، فضای کهنه، خلقت کهنه، سنت‌های کهنه، ارزش‌های گذشته و جدا میشیم برای اینکه تبدیل به قومی بشیم که مأموریتی دارن، تبدیل بشیم به گروهی که دعوت ما تغییر جهان است. عیسی مسیح ما رو از دنیا جدا نمی‌کنه که تبدیل به گروهی تارک دنیا بشیم، در دیرها و سومها در خلوت زندگی کنیم. نه، برعکس، ما جدا میشیم برای اینکه تبدیل به اشخاصی بشیم که بعد بریم دنیا رو تغییر بدیم. ولی برای اینکه دنیا رو تغییر بدیم، ابتدا لازمه که خودمون عمیقا تغییر کنیم و بدون این جدا شدن تغییری در کار نیست. شاگردی مسیح یعنی جدا شدن. عزیزان نکته ای که مرتب روش تاکید بکنم، خدای کتاب مقدس خدایی است که خودش جدا می‌کنه، او ما رو صدا میزن، او ابراهیم رو جدا کرد، او قوم اسرائیل رو جدا کرد، عیسی مسیح شاگردان رو جدا میکنه، عیسی مسیح کلیسا رو جدا میکنه. و عزیزان وقت اگر شما میخواد شاگرد واقعی عیسی مسیح باشید، باید جدا بشید. قسمتهایی از زندگی شما هست که خداوند میخواد از اونها جدا بشید. از گذشتهتون چیزهایی دارید که خمیرمایه هستن و نمیذارن شما تبدیل شاگرد مسیح بشید، بعد از اونها جدا بشید. و اگر میخواد شاگرد مسیح بشید، شبیه عیسی مسیح بشید، باید جدا بشید، چون این جدا شدگی امکان تمرکز رو برای شما به وجود میاره. این امکان رو به وجود میاره که شما به عیسی مسیح نگاه کنید، با مشارکت داشته باشید و ارزش های خلقت تازه در شما تعاقب پیدا کنه. عزیزان بدون جدا شدن نمیشود شاگرد عیسی مسیح. عیسی مسیح در تعالیمش، در برخوردهایی که با شاگردان داره، سریع روی موضوع تاکید میکنه و کسایی شاگردان حقیقی میشن که رها میکنن، همه چیز رو میگذارن کنار، دنبال او میرن. و امروز هم در زندگی ما عزیزان، عیسی مسیح میخواد شما شاگردان حقیقی او باشید، ولی باید جدا بشید. جدا بشید و خودتون رو وقف اون چیزی کنید که دعوت شما به اون شاگردان هست، که در پیش گرفتن شیوه زندگی است که عیسی مسیح نمونه کامل اون هست. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، دقایقی دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم، متشکریم، تو ما رو جدا میکنی، تو ما رو میخوانی که قوم خاص تو بشیم. تو با ما کاری بسیار مهم داری، کاری بسیار اساسی داری خداوندا، و برای این کار بسیار مهم میخوایی که ما خودمون رو جدا بکنیم. متشکریم، به عنوان شاگردان تو این دعوت عالی رو داریم خداوندا، که خیشتن رو از خلقت کهنه، انسانیت کهنه، زندگی گذشته جدا کنیم و متمرکز خداوندا اون هدف والایی باشیم که تو ما رو برای اون خواندی. به عنوان شاگردان تو در اثر قدم های تو قدم برداریم و در مشارکت با تو تبدیل بشیم، عوض بشیم. عطا کن که حقیقتا به عنوان جامعه شاگردان، به عنوان کلیسای تو، حقیقتا در مسیر شاگردی گام برداریم و خودم رو واقعا جدا کنیم و وقف تو بسازیم. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری. آمین.